أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عنوان دوره ما هست که عاشوراشناسی از منظر قرآن کریم با نگاه تدبری، یعنی لازمی که ما یه مقدار نگاه تدبری رو توضیح بدیم. ما همین جلسه اول رو فقط به بیان مقدمات و کلیات خواهیم پرداخت و از جلسه بعد، ساعت بعد انشاءالله در خدمت سوره های قرآن خواهیم بود برای همون موضوعی که داریم. تعریفی که میخوام ارائه بدم از تدبر، سعی میکنم به نحوی ارائه بشه که با هدف این دوره هماهنگ باشه. این دوره میخواد آماده کنه مخاطبان خودش رو برای منبرهای قرآنی در ایام محرم، منبرهای قرآنی که هماهنگ باشه با معرفی و تبیین فرهنگ عاشورا. فرق منبر با یک جلسه علمی، با یک کلاس اگر برای ما مشخص بشه، اون وقت علت ورود ما به قرآن کریم و تقاضای ما از قرآن کریم برای این که در ایام محرم بتونیم ازش استفاده کنیم مشخص‌تر خواهد شد. یه وقت به ما میگن بیاید شما برید جای منبر. این چه فرقی میکنه با وقتی که به ما بگن بیاید درباره یه موضوعی یه کنفرانس بدید یا یه کلاس برقرار کنید یا یک مقاله بنویسید؟ فرق با هم داره. به عنوان مثال من خیلی سریع میخوام شما رو به مقصد در واقع تعریف تدبر برسونم، چون بحث کلاس هم بحث آموزش تدبر نیست دیگه، نمیخوایم خیلی رو این مانور بدیم، اما باید آشنا بشیم. به عنوان مثال به شما میگن که بیایید یک جایی درباره معاد یک کنفرانس بدید، یک کلاس برگزار کنید، یه مقاله بنویسید. خب همه شما تلاش خواهید کرد که درباره موضوع معاد مطالبی جمع کنید، فیش برداری کنید. میگید خب من اگر میخوام راجع به معاد صحبت کنم، یه بخش از صحبتم مفهوم شناسی معاد باشه، یه بخش از صحبتم عرضم به خدمتتون اثبات امکان معاد باشه، یه بخش از صحبتم اثبات ضرورت معاد باشه، یه بخش از صحبتم پاسخ به شبهات مربوط به معاد باشه، یه بخش از صحبتم معرفی معاد در ادیان مختلف، در مذاهب مختلف باشه. یعنی شما میایید موضوع معاد را محور قرار میدید و ابعاد مختلفی رو از این موضوع تصور میکنید، بعد درباره اون میرید مطالب گردآوری میکنید، یه مقاله‌ای درست میشه، یه کنفرانسی درست میشه، میاد ارائه میدید. این حالت در واقع کلاس و کنفرانس مقاله است، علمیه. این نگاه نگاه علمیه، حول و حوش موضوع باید حرف زد. اما یه بار هست به شما میگن آقا تشریف بیارید در یک جایی، شما یه منبر تشریف ببرید. آقا برای چی؟ دانشگاهی دانشجویانی داره، اخیراً مشاهده شده که گویا دانشجویان این دانشگاه باورشون به معاد تضعیف شده. یعنی یک جور بی‌اعتقادی به معاد خودشو نشون میده توی این جمع، توی این کلاس، توی این دانشگاه، توی این شهر. نوعی ناباوری از معاد که صحبت میشه، هر کس یک توضیحی میده و خلاصه نشون میده که خیلی قبول نداره و اعتقادی نداره. شما بیاید یه منبری بدید یا منبرهایی بدید و کمک بکنید به مخاطب. حالا اینجا شما چه میکنید؟ یه بار این است که شما بگید خب بله با توجه به این که اینا نسبت به معاد ناباوری دارن، من باید بیام موضوع معاد رو برای اینا باز کنم، مفهوم شناسی کنم، امکان معاد را ثابت کنم، ضرورتش را ثابت کنم، شبهات را بشمارم، جواب بدم و بعد در نهایت بگم بله معاد در ادیان و مذاهب این است و این است و به این ترتیب خلاصه منبر من پایان پیدا کنه. یعنی یک گزینش علمی و یک گزینش مطلب موضوعی میکنید، میخواید برید سر منبر جواب مطلوبتان را بگید، نخواهید گرفت. جواب مطلوبی نمیتونید بگیرید اینطوری. شاید چند درصد فایده داشته باشه، ولی اون هدف اصلی که از منبر شما تعقیب میشه، اون هدف اصلی به دست نمیاد. روش منطقی چیه؟ چیکار باید کرد؟ اگر من بخوام منبری برم که باور مخاطب را به معاد تقویت کنم، چیکار باید بکنم؟ اولین قدم اینه، من باید علل و عوامل ضعف باور مخاطب به معاد را بررسی کنم. آقا مخاطب من باورش به معاد ضعیفه؟ معاد را قبول نداره؟ چرا؟ چرا قبول نداره؟ بالاخره یک علتهایی وجود داره. یعنی مخاطب شناسی و شناخت علل و عواملی که مخاطب را دچار یک آسیبی کرده، دچار یک مسئلهی کرده، شناخت این علل و عوامل بسیار اهمیت داره. حالا من مثلا میخوام با کمک شما لیست کنیم. آقا مخاطب من باورش به معاد ضعیفه، چرا؟ یک علت میتونه این باشه که او اطلاعات کافی درباره معاد نداره. اما یک علت دیگر میتونه این باشه که او نگاه توحیدیش ضعیفه. مثلا علم الهی را، قدرت الهی را خوب نشناخته و بهش معتقد نشده. هو به کل شیء علیم را درک نکرده، هو علی کل شیء قدیر را درک نکرده. اگر درک درستی از علم و قدرت خدا داشته باشه، خب علم و قدرت الهی پایه های اثبات امکان معاد دیگه. کسی که میخواد امکان معاد را قبول کنه، باید اطلاق علم خدا و اطلاق قدرت خدا را قبول کرده باشه. حکمت خدا را خوب نفهمیده، کسی که حکمت خدا را خوب نفهمیده، این ضرورت معاد را درک نخواهد کرد. قرآن را بهش معتقد نیست، این مشکل داره در نوع نگاهش به قرآن، چون معاد پیام قرآنه. اینم قرآن را یک کتاب قدیمی میدونه که به درد 1400 سال قبل میخوره. با این نگاهی که او به قرآن داره، هر قدرم من بخوام معاد را برای ثابت کنم فایده نداره. یا دوچار نوعی نفسیه، یه نفسی داره که این نفس رو نتونسته مهار کنه. نفس هم خاصیتش اینه، دنبال آزادیه دیگه. بل یرید الانسان لیفجره امامه، میخواد آزاد باشه. این که میخواد آزاد باشه، نفس مانع میشه از این که قبول کنه. این نیستش که مشکل ذهنی داره. و جحدو بها و استیقنتها انفسهم، اگر ذهنی باش بحث کنی یقین داره، اصلا مشکل ذهنی نداره. خودش جواب شبهاتی رو که میخواد بندازه در دامن شما، خودش جواب اون شبهات رو بهتر از شما میدونه. اما بنا نیست قبول کنه. چرا بنا نیست قبول کنه؟ چون قبول کردنش سبب میشه که دست و پاش بسته بشه، نمیخواد قبول کنه. یا دوچار مثلا فرض کنید شخصیت زدگیه، استادی داره، این استاد خیلی مثلا تو ذهنش بزرگ شده، از آمریکا اومده، 5 تا دکترا داره، چقدر زبان بلده، چقدر خوش‌تیپه، چقدر پول داره، چقدر قبولش دارن، بهش احترام میکنن. این استاد توی اون مثلا مجموعه تبدیل شده به یک بوتی و اون استاد معاد را قبول نداره، اینم میخواد شبیه او باشه. ببینید علل و عوامل ناباوری مخاطب به معاد را اگر بخوایم بشمریم، این علل و عوامل لزوماً همشون موضوعش معاد نیست. یکیش توحید، علم، قدرت الهی، قرآن، اخلاق، نفی شخصیت زدگی، علل و عوامل مختلفه. خب منبری حکیم به کسی میگن که وقتی مخاطب را شناخت، علل و عوامل ضعف باور مخاطب به معاد را تشخیص داد، حالا میاد مطالب گردآوری میکنه، اما مطالب ناظر به اون علل و عوامله، میخواد باور مخاطب را به معاد تقویت کنه. از قدرت خدا میگه، از علم خدا میگه، از اخلاق الهی میگه، از خود معاد میگه، از قرآن میگه، موضوعات متنوعی را ترتیب میده در سخنرانیش، ولی این موضوعات متنوع برای یک هدف روشنه. خب من فعلا اینجا یک خروجی بگیرم از بحث. اون خروجی اینه، من و شما میخوایم منبر بریم، ماه محرم میخوایم منبر بریم، ماه رمضان میخوایم منبر بریم. این روش که ما منبرمون رو بیایم موضوعی ترتیب بدیم، این یک روش منتجی نیست، از نظر هدایتی و تربیتی منتج نیست. مثلا میبینید آقا میگه خب من دهه میخوام منبر برم، موضوع بحث من چیه؟ من میخوام راجع به فرض کنید امر به معروف و نهی از منکر صحبت کنم. کلن یک دهه امر به معروف نهی از منکر، هرچی آیه داریم، هرچی روایت داریم، هرچی حکایت داریم، همه رو میخوام جمع کنم برم یک دهه منبر، یا یک دهه میخوام منبر برم کلن شیطان را پدرش رو در بیارم دیگه، کامل معرفی کنم، هرچی تو قرآن آیه هست، هرچی روایت گیرم میاد جمع کنم بگم شیطان اینه. در یک دهه میخوام توحید را بده، در یک دهه. این روش ها روش های منتجی نیست. شما با روش موضوعی میتونید ذهن مخاطبت را پر از اطلاعات کنی، اما چقدر میتونی تأثیر تربیتی بگذاری؟ چقدر میتونی تأثیر هدایتی را سبب سازی کنی؟ مقدمه چینی کنی که او هدایت بشه، راه پیدا کنه، اثر بپذیره، حرکت بکنه. سلام علیکم. این چقدر حاصل میشه؟ حرکت حاصل نمیشه، خیلی کم، 20%، 30%. از ما باید دنبال یک روش دیگری برای ترتیب منابرمون باشیم. یعنی منبر میخوایم بریم، حالا بعضی هم برای اینکه تنوع ایجاد کنن یه تنوع، مثلا فرض بفرمایید، بله میگن ما یه موضوع منبر نمیریم، چند تا موضوع میارن در یک منبر قرار میدن. اما حالا چرا این چند تا موضوع؟ سوال میکنی آقا این بحث چند تا بحث چرا با هم مطرح میکنی؟ فقط دلیلش تنوعه، یا یه مناسبت صرف. حالا به مناسبت این که یه بحثی از فرض بفرمایید توحید گفتم، یاد حضرت ابراهیم هم افتادم، بذار یه چیزی هم از حضرت ابراهیم بگم، یه چیزی از ایشون گفتم، یاد فلان مسئله افتادم، این احکام یادم اومد، اون تاریخ یادم اومد، یا نه از قبل رفتم چند تا شعر و حکایت و قصه و داستان و چی جمع کردم با موضوعات متنوع برای اینکه مخاطب خسته نشه، از چند در صحبت میکنم. خب اینم باز بیفایده است. یعنی درست مشکل صحبت کردن در یک موضوع را شما برطرف کردی، ولیکن مشکل پراکندگی در موضوعات را داری، اینم مشکله. حالا یکی میگه نه، من پراکندگی هم نیست تو موضوعاتم، میرم خودم موضوعات مختلف را اتفاقا با ربط منطقی، من تشخیص میدم مخاطبم مشکلش چیه، علتهای مشکل مخاطب را میشناسم، با ربط منطقی و تربیتی موضوعاتی را جمع میکنم که در یه راستای یه هدف مشخصی روی مخاطب تأثیر بگذارم. من میگم باریکلا این خوبه، ولی یه سوال، اگر خدای بزرگ خودش با اهداف روشن تربیتی و هدایتی بسته هایی را ترتیب داده باشه، یه بسته های هدایتی را ترتیب داده باشه، درست کرده باشه، و با توجه به اون اهداف هدایتی موضوعات مختلفی را در هر بسته به تناسب یک هدف روشنی کنار هم قرار داده باشه، آیا این کاری که خدا انجام داده اولویت داره که مبنای عمل کرده ما باشه، یا کاری که خودمون انجام میدیم؟ من هدف برم تعیین کنم برای خودم، و بعد برای اون هدف موضوعات مختلف را برم جمع کنم یا بیام سراغ بسته‌بندی الهی. تمام سر بحث تدبر و ربط بحث تدبر به مقوله تبلیغ در این نقطه است. تدبر میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این قرآن کریم 114 تا سوره است. در هر سوره ای با این که ممکن است موضوعات مختلف قرار داده شده، هر سوره ای از موضوعات متنوعی صحبت کرده، به دو مبحث اشاره کرده، به سه مبحث اشاره کرده، به 10 مبحث اشاره کرده، بیشتر و کمتر، ولیکن این مباحث مختلفی که در یک سوره هست به همین اقتضایی که در یک سوره جمع شده و با بسم الله از قبل و بعدش تفکیک شده، اینا با همدیگه دنبال یه هدفه. اون هدف چیه؟ یک هدف هدایتی و تربیتیه. ذیل آیه بسم الله در تفسیر المیزان برید مطالب رو بخونید، علامه طباطبایی همین استدلال رو توضیح میدن، میگن وقتی خدا مجموعه های آیات را با بسم الله الرحمن الرحیم از هم تفکیک کرده به گونه ای که شما نمیتونی یک آیه از اینجا برداری بذاری اونجا یا از اونجا بگذاری اینجا، خدا بسته بندی کرده، تقسیم بندی کرده، 114 قسمت کرده قرآن را. این نشون میده که از هر کدوم از این مجموعه ها یه هدفی تعقیب میشه، یه حکمتی وجود داره، به خاطر یک مقصد تربیتی و هدایتی خدا این کار را کرده، چون قرآن کتاب هدایته. میخواییم بگیم برادران مبلغ و طلبه های عزیز، اگر تدبیر پروردگار، تدبیر یعنی چینش، یعنی ترتیب، اگر تدبیر پروردگار در هر سوره که موضوعات مختلف را پشت سر هم قرار داده مبنای تبلیغ ما باشد، مطمئن ترین، کارآمدترین و مؤثرترین ترتیب و تدوین ممکن را ما برای منبرهای خودمون در اختیار گرفتیم که دیگه از این بالاتر تصور نداره. ما رو نقشه الهی حرکت کنیم. آقا در ماه محرم هم میشود قرآنی تبلیغ کرد؟ حالا ماه رمضان میگیم بله ما بریم رو منبرها قرآن بگیم برای مردم. ماه محرم چی؟ ماه محرم که دیگه ماه امام حسین علیه السلام است و باید از عاشورا گفت، از فلسفه عاشورا گفت. آیا ماه محرم ما میتونیم؟ من اول یک مقدمه فکری نظری مطرح میکنم، بعدش هم انشاءالله عملا در طول دوره خواهیم دید که بله میشود، خیلی هم راحت میشه. نه اینطوری که ما چند تا آیه انتخاب کنیم بگیم این آیه ها رو مثلا امام حسین علیه السلام خوندن، ما همینا رو فقط داریم که قرآنی تبلیغ کنیم. خب این که حد اقلیه، یعنی اینم خوبه ولی نگاه حد اقلیه. یا فقط بریم سراغ سوره هایی که بگیم بله تو این سوره ها روایت داریم که درباره امام حسین علیه السلام است، فقط همینا مثلا دست ما هست که تبلیغ قرآنی در ایام محرم بکنیم، باز اینم نگاه کاملی نیست، باید یه نگاه متعالی تری داشته باشیم. بگذارید اون مقدمه نظری رو اول بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن هدایته، فقط این آیه هم نیست، هدن للعالمین، هدن للناس، هدن للمتقین. قرآن خود را کتاب هدایت معرفی کرده. هدایت هم یعنی چی؟ یعنی طبق تعاریفی که ارائه دادن، یعنی ایصال الی المطلوب، یعنی به هدف رسوندن. قرآن کتابی است که میخواد دست طالب را بگیرد، طالب هدایت، طالب تربیت، طالب سعادت، طالب کمال، دست او را بگیرد، او را به هدف که همون کمال باشد، او را به هدف که همون سعادت باشد، همون تربیت باشد، برساند. هدایت، ایصال الی المطلوب. خب حدیث شریف میفرماید ان الحسین مصباح الهدى، حالا چراغ این هدایت کیه؟ چراغ چیه؟ چراغ یعنی روشنگر دیگه، روشن میکنه. همین هدایتگری را روشن میکنه برای ما. ان الحسین علیه السلام مصباح الهدى، او چراغ هدایت است و سفینه نجات، کشتی نجات است. چراغ روشن میکند. اگر ما میخوایم اهتداء به قرآن، یعنی هدایت پذیری از قرآن داشته باشیم، فضای هدایت پذیری از قرآن را چراغ شخصیت و وجود ابا عبدالله علیه السلام روشن میکند، شفاف میکند. خیلی فرق داره انسان در یک اتاقی که تاریکه از امکانات اتاق استفاده کنه، مثلا دستشو بزنه به دیوار ببینه اینجا کموده، بله یه خورده دستشو تکون بده اینجا قفله، بره اون ورتر بله اینجا یک تاخچه ایه، اینجا یک کتابیه، یا اینکه چراغ رو روشن کنه. چراغ هدایت ایشونه، اونم نه اینکه چراغ یه بخشی از قرآن باشه. امام حسین علیه السلام حرکتش از ابتدا تا لحظه شهادتشون و حتی بعد از اون که خون مطهر اون حضرت همواره موج زنان در حرکت است در طول تاریخ، تمام ابعاد قرآن را ایشون روشن میکنه. حرکتش قرآن را از تفسیر پذیریش به اون قرائت‌های اموی، قرآن را از تفسیر پذیریش به قرائت‌های عباسی، به قرائت‌های سعودی، به قرائت‌های لائیک، به قرائت‌های پلورالیستی، به قرائت‌های تسامح و تساهل و غیره، با اون من خوانش غلطش البته، قرآن را از تفسیر پذیری به انواع قرائت‌های غلط وجود امام حسین علیه السلام تفکیک میکنه. قرآن را از تمام این فضاها جدا میکنه. تفسیر پذیری قرآن را در مسیر حقش نشون میده، اونم نه فقط با حرف، با عمل، با حرکت، با قیام، با اون انقلاب، با اون جانفشانی و البته با بیانات روشنگرانه ای که دارد. قرآن با تفسیر عاشورا، همون در واقع قرآن ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، چرا که حسین منی و انا من حسین، تفسیرش چیه؟ او از من است و فرزند من است، من از حسینم. تفسیرش چیه؟ تفسیرش اینه: الم یستقم دین و رسول الله الا به قتلی فیا سیوف خذینی، گر دین پیغمبر مستقیم نمی شود جز به قتل من، پس ای شمشیرها مرا در بر گیرید. یعنی قتل او برای قوام دین پیغمبر است، پس انا من حسین. اون اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم از قتل ابا عبدالله علیه السلام حیات یافته. بارها به حضرت در طول مسیر افراد مختلفی با دلسوزی های متعددی گفتن آقا جان کجا میری؟ نرو، میکشنن. خدا خواسته که مرا کشته ببینه. انتخاب کردن. روایت های مفصلی داریم که مشخص میکنه انتخاب کردن این مسیر را، مسیر جانفشانی برای حیات قرآن و حیات دین رو انتخاب کردن. در یه سری روایت ها هست که افرادی سوال میکنن از معصوم علیه السلام که اگر اینا حجت خدا بودن خب چطور مغلوب شدن؟ چطور شکست خوردن؟ چطور بس قیامشون، حرکتشون به نتیجه نرسید؟ ظاهر قضیه این بود دیگه. حالا امروز برای ما یه مقدار پرده ها بیشتر کنار رفته و اون مفهوم پیروزی ابا عبدالله علیه السلام برای ما ها روشن‌تر شده. ولی که خب تا سالها برای مسلمان ها سوال بوده که آقا این اگه حجت بر حق خدا بود و خدا یاریش میکرد پیروز میشد بر، فرض کنید ظلمه، مگر خدا موسی را یاری نکرد نمیدونم چه و چه. و اون معصوم علیه السلام جواب میده، میگه که اینها عرضه شد بشون، میتونستن اون یکی مسیر را انتخاب کنن، اینا انتخاب کردن. امام حسین علیه السلام نه در مقطع خودش و در زمان خودش حکومت کند که حاکم اسلامی برای ابدیت شد، برای همیشه اون منطق و اون فرهنگش داره حکومت میکنه. خب پس ما با این مقدمه خواستیم بگیم که آقا بله حتما میشود، نه فقط میشود، این چون میشود بحث امکانه، ما یه بار امکان را بررسی میکنیم، میگیم بله امکان داره که انسان قرآن را با نگاه عاشورایی تبلیغ بکنه، این امکان وجود داره. بله این امکان که هست با توجه به این مقدمه‌ای که ذکر شد، این امکان هم نه در یک حد نگاه حد اقلی که چند تا آیه یا مثلا صرفا چند تا سوره، نه کل قرآن را میشود حسینی تبلیغ کرد، به خصوص وقتش ایام محرم و سفره. خب نه فقط امکان داره، میخواییم بگیم ضرورت داره. ما الان یه آسیب جدی در، حالا ما کلاسمون کلاس آسیب شناسی نیست، ولی در فرهنگ اقامه عزای ابا عبدالله علیه السلام و برپایی منابر حسینی و غیره یه آسیب جدی داریم. اون آسیب این است که مردم را به گونه ای با امام حسین علیه السلام آشنا می کنیم که نسبتی بین ایشون و بین کتاب آسمانی یعنی قرآن نمی بینن و نمی شناسن و نمی فهمن، خیلی جزئی در حد یک مثلا اتصالی در حد مو. این که این همه گفته شده اینی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عطرتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحظ، از وحدت، از یک پارچگی، از انسجام، از اتحاد قرآن و اطرد علیهم السلام صحبت شده. این فقط به این نیست که ما این شعار رو دستمون بگیریم، اگر کسی از قرآن حرف زد مثل یه چماق بزنیم تو سرش که آقا تو چرا از قرآن حرف زدی، اطرد را چرا نگفتی، یا اگر کسی از اطرد حرف زد بزنیم تو سرش چرا از اطرد حرف زدی از قرآن حرف نزدی. این تبدیل شده به چماق دست ما. آقا این نیست که، این نشون دادن عینیت این دو ثقله. باید مردم بفهمن که آقا این حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام داد این دقیقا تفسیر قرآن بود و این قرآنی که ما میخونیم دقیقا همون چیزیست که امام حسین علیه السلام میخواست این محقق شود، پیاده شود، تفسیر شود، تبیین شود، اجرا شود، دنبال این بوده. این توجه از جانب مردم ضروریه، اگر نیاد به جاش چیا میاد؟ به جاش خرافات میاد. اگر این نگاه، این پیوند متین بین فرهنگ عاشورا و بین قرآن کریم توسط خطبا و مبلغین درست تبیین نشه، درست تبلیغ نشه، جایگزینش میشه چی؟ جایگزینش میشه حرفهای ضعیف بی پایه و اساس، خوابهای بی پایه و اساس. بخشی از منابر ما رو امروز پر کرده، فلانی فلان وقت خواب دید. خودمونم میدونیم، کلاسامونم میگیم خواب حجت نیست، ولی رو منبرامون سر تحویل مردم خواب میدیم. مردم خیال میکنن خواب میبینن میشه حجت، با خوابشون دارن زندگی میکنن خیلی ها. من میدونم ها، حرف همینجوری نمیزنم، مردم خیلی هاشون با خوابشون زندگی میکنن. کی کرده؟ ما کردیم. خیلی جاها فرق میکنه با اینکه ما خوابی را که هنوز از اون مراحل تعبیر صادقه هست، صادقه نیست، و اگر صادقه هست تعبیرش چیست و چه کسانی تعبیر خواب میدانن، تعویل خواب یا تعویل رؤیا این یه شاخه‌ای از علم غیب مال ولی الله. اینطوری نیستش که مثلا دست مردم همینجوری بله فلانی خواب دید اینطور بعد عین خوابمونم حجت قرار میدیم، نه اینکه اونو حاکی از یه چیزی بگیریم. خیلی فرقه. ما نمیخوایم الان ریشه خواب رو بزنیم بگیم اصلا خواب در نظام معرفت شناختی دینی هیچ جایگاهی ندارد. چرا؟ با یه شرایطی، با طی یه مراحلی یه جایگاهی هم شاید پیدا بکنه. اما این خیلی فرق این که منبرهای ما شده خوابگویی، شده بعضی از منبرها، یا حکایت‌های ضعیف گفتن، حکایت‌هایی که خودشون در خودشون مسئله داره است اونا رو مطرح کردن، اینا اومده پر شده. بذار ماه محرم میاد، سر منبرهامون با مردم صحبت میکنیم، محرم تمام میشه، باز میبینیم از نظر فرهنگ تربیت دینی و فرهنگ هدایت دینی ما ذریب پیشرفتمون تو جامعه خیلی کمه، ای بسا رکود و عقب گرد داریم. لذا اگر از این زاویه، حالا ما نمیخوایم انحصاری صحبت کنیم، من نمیخوام الان بگم آقا منحصراً راه تبلیغ عاشورا تبلیغ قرآن است، نه حالا من فعلا در این حد صحبت نمی کنم. الان هدف من این نیست که بحث را خلاصه کنم در این روش تبلیغی، نه خیر، روش های تبلیغی ای بسا کسی با بیان تاریخ متقن از فرهنگ عاشورا، از حرکت ابا عبدالله علیه السلام بهترین تبلیغ را ارائه بده، با رویکرد کلامی بهترین تبلیغ را ارائه بده، با رویکرد اخلاقی، ما منکر اینا نیستیم. میخواییم بگیم این زاویه نگاه، یعنی از منظر قرآن به فرهنگ عاشورا نگاه کردن چه مزایایی داره، چه محسناتی داره. خب جمع‌بندی عرایضم، اولا خواستیم بگیم رویکرد تدبری که گفته میشود یعنی چی؟ رویکرد تدبری یعنی به هر سوره در قرآن به مسابه یک واحد هدایتی نگریستن، این سوره را یک بسته هدایتی دیدن، مطالبی که در سوره جمع شده این رو یک تدوین الهی دانستن برای یه هدف مشخص، یعنی باور داشته باشم به اینکه بله این سوره مطالبی را جمع کرده که مخاطب را به یه هدفی برسانه. اگر به این سوره با توجه به نظمش و ترتیب الهیش و تدبیر وحیانیش نگاه کنیم این میشه رویکرد متدبرانه. پس ما در این دوره وقتی گفتیم رویکرد تدبری یعنی سوره محور، اونم با نگاه منسجم، با نگاه هماهنگ به یک سوره، ما میخوایم به این منطق برسیم که میشود یک سوره را با همه موضوعات متنوعش یک پارچه تبلیغ کرد، اونم با رنگ و بوی عاشورایی میشه این کارو کرد و این برکات و ثمرات زیاد داره، مردم را همزمان با قرآن و اطرت آشنا میکنه و این بسیار برای مردم مفیده و دست مبلغ هم خیلی بازه، خیلی بازه که بخواد مانور بده، البته با اصولی که من انشالله اشاره خواهم کرد. این مطلب اول. مطلب دوم خواستیم بگیم که آیا میشه از قرآن توقع داشته باشیم که در ایام محرم هم به کار ما بیاد تو تبلیغ؟ گفتیم بله. براش یک دلیل نظری آوردیم، گفتیم امام حسین علیه السلام مصباح هدایت، هدایت هم کار قرآنه و حتما بین این دوتا یک ارتباط وثیقی وجود داره. امام حسین علیه السلام حرکتش اون قرائت درست قرآن را، اون قرآن ناب را مشخص میکنه برای همه. اما اینکه دلیل در واقع استدلال عملی ما چیه، انشالله در طول دوره میخوایم روی سوره ها با همین رویکرد چیکار بکنیم، انشالله کار بکنیم، یعنی استخراج بکنیم. یه نکته ای بگم براتون که یه مقدار در واقع تشبیه به یه معنایی، درسته مسائل ریزکاری های زیادی سیاسی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی که پر از آسیب‌های مختلفه جامعه رو و مردم رو و ما رو گرفته، ولی راه درمان چیه؟ من یه مقایسه‌ای بکنم، از این مقایسه‌ام دنبال اثبات یک چیز و نفی چیز دیگه نیستم، میخوام مقایسه کنم بین طب اسلامی با طب روز. من نه منکر طب روزم نه اثبات کننده 100% تمام ابعاد طب اسلامی، با حرفایی که میزنن دربارش البته طب اسلامی حقیقی رو که قطعا ما قبولش داریم، اما ای بسا بعضی حرفایی که راجبش میزنن درست نباشه، دقیق نباشه. خب اما یه طب سنتی اسلامی واسه طب سنتی، مثلا در طب روز همه چیز مولکولی سنجیده میشه. شما که میری میگی بیمارم مثلا اینجام درد میکنه، آخرش کار به اینجا میکشه که از اینجا نمونه برداری کنن و ببرن تو آزمایشگاه زیر میکروسکوپ ببینن که چیه این، مثلا قده‌ای که تو دستت ایجاد شده دقیقاً چیه، بعدم یا اون قده رو بکنن از اونجا یا بالاخره یه کاری بکنن اون، یعنی نگاه میشه به چی؟ به اجزا. نگاه مولکولیه، تا حد مولکول و حتی ریستر از اون تو اجزا پیش میره. اما طب سنتی نگاه به کل میکنه. شما رو طبیب سنتی که نگاه میکنه از رنگ چشم تو، از بوی دهان تو، از رنگ زبانت، مثلا میگه آقا شما فرض کن قلبه صفرا داری، وقتی قلبه صفرا اتفاق بیفته این مشکلات پیش میاد. یکی از چیزایی که داره همین مشکلاته. اگر بری تغذیت رو اصلاح بکنی و مثلا یه مدت از این خوراکی ها استفاده بکنی، این قلبه صفرا را مهار بکنی، خود به خود آثارش هم چی میشه؟ از بین میره، بدون اینکه لازم باشه اینجا رو ببرم تو آزمایشگاه ببینم چیه و بکنم بعدش ببرم تو اتاق عمل این قده رو در بیارم، ای بسا بشه درمانش کرد. حالا این میگم حرف من نه اثبات این روش طب نه نفی روش دیگریه ها، من میخوام یک تشبیه بکنم، به اون تشبیه توجه بکنی. ولی امکانش فی الجمله وجود داره دیگه. با نگاه کلی میشود مشکلات ریز جزئی رو هم چه کرد؟ برطرف کرد. چرا؟ چون بدن به مثابه یک واحده که همه اجزایش رو هم اثر دارن، و بعد یه روحی هم داره که اون روح هم رو بدن اثر داره، بدن هم روی روح اثر داره. این کل را اگر خوب بفهمم و بشناسم خیلی مسلط‌تر میشه مشکلات را برطرف کرد، تا اینکه بیام نگاه ریز بکنم تو اجزا. در مسائل تربیتی برادران دقیقا همین حالته. ما مشکلات تربیتی زیاد داریم، اما خیلی هاشو بخواید با پرداختن به اون مشکل، هی مولکولی تو آزمایشگاه بردن اون مشکل حل بکنی، حل نمیشه. تو خانواده اختلاف بین زن و مرد هست، بعضی اینجوری حل میکنن. خب دقیقا اختلاف چیه؟ خانم شوهرت چی گفت؟ گفت مثلا پدرتو فلان حرفو به من زد، خیلی بیجا زد. تو چی گفتی؟ من گفتم که مادر خودت گفته، ایشونم خیلی بیجا گفته. بعد چی شد؟ بعد اونی چیه؟ بعضی اینجوری روانشناسی میکنن، میرن تا ته مشکل رو در بیارن. تو چی گفتی؟ اون چی گفت؟ تو چی گفتی؟ اون چی گفت؟ بعد چی شد؟ و خب بعد میخوان حل کنن، میبینن یه چیزی جلوشون گذاشتن که نمیدونن از کجاش بگیرن. خب یه خود بیا عقبتر، از دورتر نگاه کن، ببین چی باعث این مسئله است، ریشه کجاست. ریشه را دریاب، اون ریشه را که دریافتی تمام تبعات اینطوری حل میشه. روش‌های تربیتی توی یه مثال دیگه براتون بزنم، همیشه من اینو تو بعضی از کلاسام گفتم، میگم انسان که راه میره، برای راه رفتنش ده‌ها صدها و بلکه هزاران فرمول ریاضی حل میشه. ببین من که اینجا میخوام راه برم و از اینجا میخوام بیام پایین، تمام اینا با محاسبه است. یعنی مغز من دقیق‌ترین محاسبات رو انجام میده، دقیق‌ترین محاسبات رو، که الان من پامو کجا بذارم، چجور بگذارم که نیفتم زمین، اعتدال من حفظ بشه. اینو دانشمندان ثابت کردن. یعنی مغز پیچیده ترین فرمول های ریاضی رو حل میکنه که شما صاف را بری. حالا اگه ما دیدیم یکی داره کج را میره، میتونیم بیایم ریاضی یادش بدیم، یا شما مثل اینکه ریاضیت ضعیفه، بیا یه خورده مثلا ریاضیت رو ما درست کنیم و درست را برو. روش درمان این نیست که ما ماساژش بدیم، مثلا پاشو گرم کنیم، روغن زیتون بمالیم، یه کاری بکنیم که خودت بتونه یه مقدار بهتر راه بره، ولی اینطوری نیستش که من شروع کنم به او ریاضیات. یا اصلا شما مگر ریاضی میخواید مثلا اینجوری مگه ما راه میریم؟ مثلا پامون اینجا بذاریم کلی فرمول حل کنیم بعد آها اینجا باید بذاریم؟ اینجوری نیست، اینو ناخودآگاه داره انجام میشه. در تربیت همینه. پس ما میخواییم بگیم اگر رویکرد قرآنی در تبلیغ در واقع منبر لحاظ بشه، خیلی از مشکلات حل میشن. خیلی از مشکلات ریزی که ما خیال میکنیم پرداختن به اونا خیلی ضروریه. بنده سالهای سال در بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ کشور که شاید بعضی از طلبه ها یه مقدار نگران بشن برن اونجور دانشگاه‌ها، بگن آقا الان ما بریم اینجا دانشجو اونقدر سوال دارن، شبهه دارن که ما از عهده‌اش بر نمیایم. دانشگاه‌هایی که خیلی دیگه مثلا دانشجویانش خوشفکرن یا مثلا ذهن‌های تیزی دارن، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، امام صادق علیه السلام و و و و سال‌های سال رفت و آمد داریم باشو. وقتی دانشجو میرسه به قرآن و بین او و قرآن ارتباط برقرار میشه، اصلا خودش از اون مقامی که هی بخواد تو جزئیات ورود کنه و شما را درگیر مسائل حاشیه‌ای بکنه، خودش از اون مقام فاصله میگیره، چون میرسه به سرچشمه، به منبع. ما خیال میکنیم دنبال این چیزا هستن، نیستن. راه درمانشون هم این نیست، خودشون هم دنبال این چیزا نیستن. اما این یک جوابه. جواب دوم، چون سوالش مهمه من بهش میپردازم، جواب دوم اینه، یه لحظه چشم، جواب دوم اینه که ما فکر میکنیم قرآن فقط بیان کلیاته. واقعا اینجوری نیست. قرآن به دقیق ترین مناسبات تربیتی که مورد نیاز بشره، هدایتی، تربیتی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، به نحوی اشاره کرده که بدیل و نظیر نداره. اونقدر دقیق و یعنی نقطه زنی کرده. قرآن رو وقتی تجزیه کنی، هر تیکش رو یک جا قرار بدی، بله مجموعی از کلیات میشه که نمیدونم چیکار. حالا خب بله، دروغ نگید، چشم، نماز بخونید، چشم، خب دیالا این کلیه. اما در ترکیب با هم اجزا را میبینید، میبینید که نه، هدف دقیقی رو داره میزنه. از اون حالت در واقع کلی بیخاصیت نیست، چون گفته میشه کلی کلیدی است که به هر قفلی وارد میشود اما هیچ قفلی را باز نمیکند. نه، قرآن اینجور کلی نیست. مبنا میده، خط مشی میده، اون آدم را از بلا تکلیفی در میاره. این دیگه بلا تکلیف نیست، سنجه میده دستش، یعنی دست خودش میزانهایی داره که راحت تکلیف خودشو میفهمه در صحنه های مختلف. پس جواب دوم این شد که صرفاً کلیاتی که مثلا کاری کارایی ندارن یا کاربردی نیستن، قرآن این مدلی نیست. و جواب سوم این که ما نمیخوایم بگیم منبر را خلاصه کنید به قرآن. شما منبرت قرآنی باشه، حالا در طول منبر یکی دو تا روایت زیبا که یه مقدار بحث رو دقیق‌تر بهش پرداخته، جنبه‌های ریزتری رو هم از بحث مشخص می‌کنه، ذیل بحثت بیار. ذیل روایتم خودت، خدا روزید کرد یه چیز خوبی به ذهنت اومد، تحلیل جالبی به ذهنت اومده، بگو. ولیکن پرداختن به روایت یا پرداختن به تحلیل‌هایی که خودت می‌خوای ارائه بدی، اولا در طول قرآن باشد نه در عرض، ثانیا اونقدر مفصلش نکن که خود قرآن چی بشه؟ تحت شعار قرار بگیره. اصل بحثت قرآن باشه. در واقع حرف ما این مقدار